سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنة الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. ایام تعلق خاص دارد. سید المظلومین، امیر المؤمنین، ارواح العالمین له الفدا، که هر طلبهی به هر جا رسید به عنایت امیر المؤمنین ارواح له الفدا رسید. خوشا به حال رفقایی که نجف مشرفه. سعادتیست که مشابه ندارد. انشاءالله به همه ما دعا کن، برای ما هم توفیقی حاصل بشه چنین شبهایی در کنار مسجد شریف امیر المؤمنین ارواح الله الفدا گریه کنیم، التماس کنیم، به ما هم نظر خاص کنه انشاءالله تعالی. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی عصر ارواح العالمین له الفدا صلوات بر همه. بحث در مورد عمل به عام قبل الفحث عن المخصص بود. رسیدیم به اقوال در مسئله. فرمودن حق آن است که قبل از فحث عن المخصص لا يجوز العمل بالعام. بعد وارد دلیلش ایشان میشه. ظاهر عبارت کتاب این است که یه دلیله، ولی شاید اگر دقت بشه بتونیم دو دلیل ازش بیرون بیاریم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مطارح جلد 2 از صفحه 161 شروع میکنن اسبابی رو که علما فرمودن برای این عدم جواز نقل کردن. الاول رو نقل میکنن: از ثانی صفحه 163، مثلا از ثانی رو گوش کنید: انه لا اشکال فی ان الخاص اقوا من العام. خاص اقواس از عام، خوندیم. و العمل به اقوا دلیلین واجبون اجماعا و نسن فیجب تحصیل اقوا لکونه من الواجبات المطلقه. منظور از فحصم چیه؟ منظور از فحصم همین بود دیگه، برید سراغ مخصص. و هو المراد بالفحص. خود شیخ انصاری میفهمد و فی اشکال میکنه. سومی رو بیان میکنن که او رو هم خدشه میکنن، اما چهارمی که به تعبیر خود شیخ انصاری صفحه 168 خوال عمده، این عمده ادله است. این چهارمی در لسان بسیاری از آیون آمده، حالا اختلاف تقریر داره، اون اینه که ان العلم الاجمالیه به ورود معارضات کثیره بین الامارات الشرعیه التي بایدینا اليوم. ما علم اجمالی داریم، به ورود معارضات کثیره، یه دلیلی با یه دلیل دیگه معارض است، یکی از اقسام تعارض، مثلا تعارض بدوی، مثلا اگر بهش بگیم تعارض بدوی، همین مسئله عام و خاص است. بین الامارات شرعیت التي به ایدینا الیوم، که حاصل این علم اجمالی لمن لا هزل کتب الفقهیه و استشعر اختلاف الاخبار و المنکر و انما ینکره باللسان و قلبه مطمئن بالایمان بذلک. داریم اینجوری ولا یمکن اجراء الاصول فی اطراف العلم الاجمالی و یسقط العمومات عن الحجیه. للعلم الاجمالی میخوای چیکار کنید؟ علم اجمالی انجیز دارد للعلم به تخصیص اجمالا عند عدم الفحص، اما بعد الفحص فیستکشف الواقع، بل وقتی فحص میکنیم دیگه واقع روشن میشود، و یعلم اطراف و شبهه تفصیلا به واسطه الفحص، فلذا واجب است فحص به دلیل این علم اجمالی، به دلیل این علم اجمالی. این بیانی است که مرحوم شیخ انصاری دارن. خامسها ما اشار الیه فی المعالم وقد شاعت تخصیص حتی قیل ما من آم من الا وقد خست. لذا خدمت شما عرض شود که فسار احتمال ثبوتهی مساویان له احتمال عدمهی و توقف و احد الامره علی الفحص و تفتیش. خامس صفحه 171 دلیل پنجم می‌فرماید الاخبار و دالت و علا انف الکتاب و سنت عامن و خاصن و مطلقن و مقیدا. این عبارت برای شما عبارت تازه‌ای نیست، عبارت آشنایی است، جلسه قبل دیدید، خود مرحوم مظفر فرمود لأن فی الکتاب المجید و سنه عامن و خاصن و مطلقن و مقیدا. اینا رو با عنایت میخونن. فرمود یه دمین و دلیل آوردن که ما در کتاب و سنت عام و خاص داریم، مطلق و مقید داریم. کما ورد فی نهج البلاغه، خوندن خطبه 1 خطبه 210 و غیر نهج البلاغه. فلزاست که رفقا با همین است که عرض کردم که با همین پنجمی که مرحوم شیخ انصاری نقل کنه، یکی اگر به عبارات مرحوم مظفر دقت کنیم، یکی از دلایل عدم جواز عمل به آن قبل از فحص مخصص رو میتونیم این اخبار ناویه قرار بدیم، اخباری که ایشون فرمود دلالت میکنند بر ذم مستبد به رأی، کسی که نمیره فحص بکنه مخصصات، نمیره فحص بکنه از مقیدات. این ذم مثلا ازش نهی به دست بیاد. دیدید در مباحث حقوق عقلی بحث ذم و مد مطرح بود، ذم ازش نهی و حرمت مثلا به دست بیاد. فلذا این از عبارات فرمود مظفر به دست میاد که این میتونه خودش دلیل باشه. مثلا نکنید این کار رو، نکنید خب یعنی بهید فحص بکنید. شیخ انصاری به این دلیل اشکال میکنه، این دلیل رو نمیپذیره. و الانصاف عدم و ظهور دلالت تلک الاخبار علی المدعا. این اخبار رو داریم ولی از این اخبار نمیشود به وجوب فحص رسید، نمیشود به این رسید که نمیشود به عام عمل کرد قبل از فحص از عن المخصصی. نه، این ازش به دست نمیاد. عدم و ظهور دلالت تلک الاخبار علی المدعا و هو الفحص. نعم، اون چیزی که این روایات میرسانه، این اخبار میرسانه، یدل علی وجوب الاخذ بعد الابتداء. اگر مطلع شدید باید اخذش کنید، اگر عالم شدید به مخصصی به مقید باید اینا رو اخذ بکنید، نمیتونید کنار بذارید. ولی دیگه ازش وجوب فحص به دست نمیاد که وظیفتون فحصه. اگر عالم شدید یدل علی وجوب الاخذ بعد الابتداء. خب این اشکال مرحوم شیخه، ولی آیا این اشکال اشکال تمامی است؟ یعنی وقتی ما تو اخبار ناهیمون اینجوری داریم که به ما میگه آقا قرآن وضعیتش اینجوریه، سنت وضعیتش اینجوریه که توش عام و خاص وجود داره، مطلق مقید وجود داره، آیا این ما رو تشویق نمی کنن؟ حس نمی کنن؟ بر نمی انگیزن که برید پیدا کنید؟ نه اینکه اگر اطلاع پیدا کردید عمل بکنید، ما رو واداره به فرض بکنید. نستش که تو این اشکال مرحوم شیخ تأمل است که آیا میزان دلالتش فقط همین مقداریست که شیخ فرمود یا نه بیشتر از اینه. بعد مرحوم شیخ انصاری از صفحه 172 وارد مطالبی میشن که شما رنگ و بوش هم در این کتاب نخواهید دید. آقایون مجوزین دلیلشون چیه؟ اونایی که میگن بله میشود، اتفاقا بعضی از ادله شون ادله است که نیاز به تأمل شدید داره، دقت فراوان داره. دقت کردید که میتونید اونجا در متاره جلد دو صفحه 172 به بعد ببینید. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه توی تهذیب جلد 2 210 الاستدلال به معرضیت العام للتخصیص علی لزوم الفحص. امام دلیل این که چرا باید لزوم فحص داشته باشیم می‌فرماید که حق در اثبات لزوم فحص ما سلکه او المحقق الخراسانی. اون چیزیست که محقق خراسانی فرموده در کفایه جلد 2 صفحه 165. در اون عبارتی در کفایه که با قد ظهر لکه با این شروع میشه، اینو با عنایت عرض میکنم چون دلیل صاحب کفایه دلیل دیگری است، اون دلیل رو نقل میکنه بعد مینویسه قد ظهر لکه بذالک. امام از این تیکه استفاده کردن. این که معرضیت عامل تخصیص که هر عامی در معرض تخصیص است، هر عامی یوجب سقوط الاحتجاج بهی اندهم اندل اغلا سبب می شود که نشود به عام احتجاج کرد، چون در معرض تخصیص هر عامی ولا اقل من شک فی ذلک. و بارها عرض کردیم شک در حجیت مساوی با عدم حجیت. شک کنیم آیا می توانیم اخذ بکنیم به این عام یا نه، به عبارت دیگه این عام برای ما حجت است یا نه، شک هم بگه بکنیم هو کافر فی ثبوت، در ثبوت فحص. انتها کلام ایشان. بعد توضیحی که امام میدن اون عبارتی است که پارسال در الموجز دیدید که در الموجز فرمودن ما دو نوع خطابات داریم، یکی خطاباتی که در محاورات عرفیه است، یکی محاورات عامه که اسمشو گذاشتیم خطابات قانونیه، اون سلوکی که در تنظیم و تدوین قانون طی می‌شود. من همینجا استفاده کنم. ببینید رفقا، امام همون بیانات آیت الله سبحانی رو توضیح میدن، این آیت سبحانی از امام گرفته. یه وقت بحث خطابات عرفیه، محاورات عرفیه، یه وقت بحث داره خطابات عامه، نه شخصیه، خطابات قانونیه، خطاباتی که در تدوین قانون. اونجا فرمودن اصلا این، من اینا رو اضافه میکردم به عبارات کتاب، که اصلا روح قانون این گونه است، ذات قانون این گونه است، که قانون درش مصلحت تدریج خوابیده است و خدا میدوند که این مصلحت تدریج چه میکنند در بسیاری از موارد اصولی. اگر خیلی از این ما تو الموجز استفاده کردیم، مثل مباحث آتی، مصلحت تدریج، روح قانون درش تدریج خوابیده و تدریج مصلحت دارد در تدوین قانون. حالا در مورد قانونهایی که در جامعه بشری تنظیم میشه، یه سری اقتضاعاته. این قانون وقتی میرسه به قانون الهی، البته یه سری دیگر اقتضاعاته که ممکن است تماما مشابه با قانونهای بین اوغلا بین خودشون نباشن، ولی این مصلحت تدریج در قانون خابیده، کما که میبینیم در احکام اسلام هم همینطور بوده. اگر همون روز اول الله تعالی و تبارک میخواست تمام احکام رو یک جا بر این عرب اون روز با شرایط اون روز یک جا بفرستا، احدی تن به دین نمیداد، همه در میرفتن. مصلحت تدریج، آماده کردن جامعه برای قبول احکام، این هست که میبینید 23 سال طول میکشه در زمان خود نبی اکرم، بعد تازه میرسد به مبینهای شریعت ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین. اینم دوران چندین ساله طولانی که میرسد به مبینها. این مثلا تدریجه جامعه رو آماده کردن. فلذاست که ببینید مبسوط مصحح رو جلد 2377 می فرماید در مورد قرآن تمهید مجتمع رو داریم لاستقبال احکام شرعیه، لتقبل الاحکام شرعیه. یا مثلا در خود قرآن داریم فرقان آیه شریف 32، حتی خود نبی اکرم ارواحنا له الفدا آیت الله عظم سبحانی معتقدند با تمام عظمتی که دارد، قرآن می فرماید لنصبت به تبهی فعادک. نبی اکرم هم بر صورت بشره، بشر، قرار است که قرآن و احکام قرآن با اون عظمتش بر چنین قلب نورانی نازل بشه. خود نبی اکرم هم نیاز دارد به مدت تدریج. در مورد روایات در زمان بعضی از ائمه شرایط اصلا آماده نبوده که بخواد خاص بیان بشود. ربما کانت ظروف و غیر مناسبت لاصل الحد فضلن مخصصه. این است که میبینید مثلا حکم در زمان امام صادق ارواحنا له الفدا بیان میشه تازه. مثلا و ربما کانت مناسبتا لبیان الاصل دون الفرع، و حتی سالستن علل عکس. یه وقت داریم عکس میدید فراهم است برای بیان خاص، بعدش عام میومد. یادتون اول این بحث مرحوم مظفر فرمود یه وقتایی اول خاص میاد، بعد که گفتیم حالا انشالله تعالی مباحثش در بحث 11 خواهد آمد. لذالک نرا ان العامه ورد فی کلام امام ارواحنا له الفدا والخاص فی کلام امام. این مصلحت تجریج بسیار مصلحت مهمی. بعد در مورد شارع مقدس گفتیم احکام او هم از نوع خطابات قانونی است. مصلحت تدریج اقتضا می کند که یه وقتایی عام بیاد بعدها خاص بیاد. خب این سبب می شود وجوب فرض. این میگه آقا محرزیت هر عامی لتخصیص، چون بنابر تدریج است. اگر بنابر تدریج شد حق نداری عمل کنی عام رو دیدی. این تدریج جلوتو میگیره. این روح قانون تدریجی بودن جلوی شما رو میگیره. برو ببینید مخصصی ندارد، مقیدی ندارد، بدن عمل فلزا. امام رضوان الله تعالی علیه به این دلیل تمسک میکنن برای وجود فرض. آقای خویی در محاضرات جلد 5 صفحه 253، ان المعروف و المشهور بین الاصحاب هو عدم الجواز تمسک به عموم العام قبل الفصل و هذا هو الصحیح و استدل علی ذلک یا استدل علی ذلک به عدت وجوه ولکنها به اجمعه ها مخدوشه. حتی دلیلی که شیخ انصاری آورد علم اجمالیه، اونم میاره ایشون خدشه میکنه، بعد خودشون یه دلیلی رو اقامه میکنن، همه اینا مخدوش است و قابل استدلال نیست. اولیش رو گوش کنی، مخصوصا اولیش رو میخونن. میگه بعضی از آیون گفتن ان نزن به مراد المولا من العمومه لا یحصل قبل الفصل فلزوم الفصل انما هو لتحصیل ظن به. من اینو توضیح بدم بعدا متوجه میشید که چرا رو این دارم سرمایه گذاری میکنم. زن به مراد مولا از عموم لایست و قبل الفصل فلزوم الفصل انما هو لتحصیل زن بگی. زن پیدا کنید به مراد. بارها در این کلاس عرض شد، مخصوصا در این چند جلسه اخیر، که اون ظهوری حجت هست که مربوط به دلالت تصدیقیه ثانیه باشد، یعنی مربوط باشد به مراد جدی متکلم، وگرنه مراد استعمالی حجیت بر آن بار نمی شود. خب ملاک ظهور چیست؟ ملاک ظهور چیست؟
شما صفحه 495 کتابتون رو بیارید، میتونید بیارید عبارت مسلم
صفحه 495. ملاحظه بفرمایید.
بله. ما به چه ملاکی ظهورات رو عرض میکنیم؟ اشتراط ظن فعلی بل وفاق. قیل لابد فی حجیت ظاهر من حصول ظن فعلی به مراد المتکلم. به مراد یعنی به مراد به اراده جدیه متکلم، و الا فهو ليس بظاهر. یعنی ان المقدمه لکون الکلام ظاهرا اصول الظن الفعلی للمخاطب بالمراد من، و الا فلا یکون ظاهرا بل یکون مجملا. اقول، بعد ایشون بحث میکنه که منظور از این ظن فعلی چیه. دقت کردی؟ باید پایین حالا سر جای خودش باید بحثشو دقیقا بدیم خدمتون. بعد از اینکه بحث میکنیم میگه و هازا ما یسما به ظن نوعی. این ظن نوعی چیه دیگه در مقابل اون ظن فعلی؟ و نظر مرحوم مظفر راجع به ظن نوعی در مقابل ظن فعلی چیست؟ اونجا میاد. میخواستم از اون صفحه که خوندم بگم اولا مطالب اون صفحه باید اینجا دقت بشه، ثانیا اینکه ببینید گفتیم ان الظن به مراد المعلوم من العموم لا یحصل قبل الفهم. لزوم فهم به خاطر تحصیل ظن. چرا تحصیل ظن؟ خب ظاهر بشه، این کلام در این معنا ظهور پیدا کنه نیاز به ظن دارد. همین که عبارت خوند ملاک ظهور حجت، ظهوری است که مربوط به مراد جدی متکلم است، فلذا باید ظن حاصل بشه. حالا اونجا عرض کردیم اون ظن فعلی یعنی چی در مقابل ظن نوعی، اینا مباحثی است که خواهد آمد و اونجا عرض خواهیم کرد که نظر دیگری هم در مقابل مرحوم مظفر وجود دارد. اونجا هم لذا که شما برای اینکه تحصیل ظن بکنید به مراد مولا باید بدید فهم بکنید، چون این ظن به مراد جدی حاصل نمیشه قبل از فهم. حاصل بین اوقلا اینجوریه، حاصل نمیشه. میگه من نمیتونم از این عام بفهمم که واقعا مراد جدی متکلم عموم بوده است یا نه، نمیتونم ظن پیدا کنم. چرا؟ موقعی که برم فرض کنم در اثر فرض ظن پیدا میکنم که مراد جدی متکلم عموم بوده است. مراد جدی، خب این مراد جدی این ظهور میشه حجت، عرض میکنم. اون وقت هم من میتونم بعد از فرض بر مولا احتجاج کنم، هم مولا میتواند بر من احتجاج بکنم، سریع میشنم. و حالا که قبل از فرض نه من میتونم در این عهدم به مولا احتجاج کنم، همین که مولا میتواند به من احتجاج کند که چرا قبل از فرض تو بهش عهد کردی که به تو اجازه دار. هنوز ملاک ظهوریت کشف نشده بود، زن به مراد. بعد آقای خوبی می فرمن که این دوتا اشکال داره و یرد و علیه. اولا انهو اخص من المدعا، این اخص از مدعا است، فا ان المدعا وجوب فحص است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ و انفرز حصول و زن منها قبل از فحص، ولو که قبل الفحص اصول زن بشود. ما ان لازم هذا الوجه هو عدم وجوبه فی هذا الفحص. ثانیا اشکال دوم ان حجیت اصالت العموم انما من باب افاده ظن نوعی است،
زن نوعی دونش شخصی کما ذکرناه و به شکل موزن فی محلی که محلش هم عبارت 492 پنجی بود که خوندیم، جایگاهش اونجا تون بحثه. لذا آیخوین رو نمیپذیره. بعد شروع میکنن بیان دومی رو آوردن، بیان سومی رو آوردن که بیان سوم همون بیان علم اجمالی است و اشکال میکنن خودشون. قد کردید؟ اشکال میکنن که شماها ببینید اون اشکال رو، تا برسن به صفحه 269. ببینید از 253 تا 269 الهونا قد وصلنا الى هذه النتیجه و هی ان هذه الوجوه التي ذکرت لوجوب الفصل لا يتم شيء منها. فصحی در مقام این است که بگیم مادل علی وجوبهی امران، یکی حکم عقل بذاره، حیث انه یستقل، حکم عقل، حیث ان العقل یستقل به ان وظیفت المولا لیست الا تشریع احکام و اظهار لیست الا تشریع الاحکام و اظهارها علی المکلفین به طرق العادیه و لا یجب علیه تصدیه لجمیع ما له دخل فی الوصول الیه و حیث یجب علی المولا ایصال و تکلیف الی العبد. بعد شروع میکنن توضیح دادن. دومین دلیلی که میارن الآیات و روایاتی که دالتان علا وجوب تعلم، مثل فسأل و اهل الذکر، مثل فلولا نفره، مثل اون روایت هلا تعلمته، فکر کردید از اونهایشون استفاده میکند برای این بیان.
من خوبی کجایی داری؟
نه، ایشون فرمود اولا این اخر زن مدعا، چون این گفت باید زن حاصل بشود و حالا اینکه این وجوب فرض میگه چه زن به عموم برات حاصل بشود چه حاصل نشود باید فرض فرمود اخر زن. اشکال دوم مرمال خویی اینجوری از این استدلال فهمیده، اینا رو توضیح میدادم، اینجوری فهمیده که کسایی که این استدلال رو میکنن منظورشون از این زن شخصی متکلم هست، سامه هست، اون کسی که این آم بهش رسیده. نکرد؟ گفت فرمودن این بیان ازش در میاد که زن شخصی در باب خدمت شما هر شمد که ظهور ملاک است و حالا که من سر جای خودش گفتم زن شخصی ملاک نیست، زن نوعی ملاک است، نوعی به نوع افراد و غلایی رو بدیم این رو بفهمن، ولی که اتفاقا این آقا نفهم بلاک زن نوعیه نه زن شخصی. گفت از این بیان برمیاد که زن شخصی ملاک است و حالا که در ظهور زن نوعی ملاک است. این هم اشکال دومش. حالا برم سراغ مرحوم مظفر. با این نکاتی گفتم عبارات مرحوم مظفر خیلی خوب رخ میدم. یکی این که عرض کردیم از عبارات ایشون به درس میاد که ایشون میخواد بگه همون اخباری که بالا گفتم، گرچه تصریحی نیست، گفتیم ظاهرش یک دلیله ولی شاید باطنش دو دلیل باشه، که اینا اشکال مرحوم شیخ انصاری رو مطرح کردیم و جواب دادیم. بیان دومشون اینه، میفرماد که ما وقتی از
بالا طریقه شارع رو کسب کردیم که شارع گفتیم عام و خاص بیان کرده، مطلق و مقید بیان کرده، یعنی به ما رسوند که آقا بدانی بعضی از عام‌ها تخصیص خورده هست، بعضی از مطلق‌ها تعقید شده هست. میگه وقتی این مطلق این طریقه را اشاره میبینید دیگه وقتی با یه عامی برخورد میکنیم اطمینان پیدا نمی‌کنیم که از این عام عموم اراده شده است. اطمینان پیدا نمی‌کنیم که از این عام عموم اراده شده است. بله، وقتی بله وقتی می‌ریم فرض می‌کنیم این اطمینانه واسه ما حاصل میشه، اطمینان پیدا می‌کنیم که از این عام عموم اراده شده هست، پی میبریم به مراد جدی متکلم و این ظاهر میشه حجت اصلش میکنه. ولی اگر نریم سراغ فقص این اطمینان برای ما حاصل نمیشود. لذا باید بریم تو جایگاه های به تعبیرشون مزان وجود مخصص، بریم اونجا ببینیم تخصیصی هست یا نیست. اگر تخصیصی پیدا شد مشخص میشه مراد جدی این ظهور بدوی عام نبوده، اون مراد به اراده استعمالی نبوده. ولی اگر گشتیم چیزی پیدا نکردیم در مزام در جایگاه وجود تخصیص، اونجا میفهمیم مراد جدی تطابق دارد با مراد استعمالی، اما عموم از عام مراد متکلم بوده، فلذا بهش اخذ میکنیم. رفقا این دلیل ظاهرا همون دلیل اولی است که آیه خویوو در کردی، همون دلیل اوله. شما نگید اون زن بود اون این اطمینانه. عرض میکنم اطمینان هم همونجور که پارسال بحث کردم از اطمینان اول باب اصول عملیه عرض کردیم ما یه علم داریم، یه اطمینان داریم و یه زن داریم. زن اینو بحث کردم جایگاهش رو از خارج از کتاب، بعد هی تو کتاب نشون دادم آیت الله حسن صبحانی چقدر ازش استفاده کرده بدون اینکه بحثش رو بیاره ما اونجا بحثش رو ارائه دادیم. البته باز اونجا عرض کردم که رفقا بین علم و قطع هم تفاوت هست، ولی دیگه ورود پیدا بهش نکردم، نکتهش رو تذکر دادم. ولی حالا این اطمینان همان است که ما تو فارسی بهش میگیم قرار نفس، آرامش خاطر. این اون قطع فلسفی نیست که بگیم احتمال مخالف صفر، نه، تو اطمینان احتمال مخالف وجود دارد ولی به قدری کم است، 2%، 3%، 4%، اصلا به هیچ اعتنا نمیشه. طرف میگه من آرامش نفس دارم، من خاطرم راحته، اینو بهش میگم اطمینان. که این درجه بالای ظنه، از زن حساب میشه چون احتمال مخالف هست، ولی زن اونیست که احتمال مخالفش جوری نیست که بگه طرف من قرار نفس دارم، آرامش خاطر دارم، خیالم راحته. نه از اینا نمیدیم، اینو بهش میگه بزن. فلذا که این زنی که آقای خویی فرمود شامل همین اطمینان هم میشه. دو تا اشکالای آقای خوبی قاعدتاً به مرحوم مظفر میاد، الا اینکه آیا این مرحوم مظفری که صفحه 495 این بحث رو خودش کرد، اون بحثش تو این صفحه با مبنای خودش، با مبنای خودش، با مبنای خودش حواسش نبوده یا حواسش بوده؟ فلزون اشکال دوم آیکویی نمیاد، تو اشکال اولش هم باید یه تعاملی بکنی. کائن اخست از مدعاست یا نه اخست از مدعا نیست؟ حالا ملاحظه بفرمایید. و سر رو فی ذالک، سر در این حق واضح لما قدمنا. کجا قدمنا؟ همین بالا. هازا معلوم من طریقت صاحب شریعت و الائمه الاطهار علیهم السلام، لانه اذا کانت طریقت الشارع فی بیان مقاصد ان یعتمد علی القرائن المنفصله لا یبقى اطمئنان. به این اطمینانم دقت کنید، صفحه 495 بنویسید که ایشون تو این صفحه از کلمه اطمینان استفاده کرد. لا یبقا، دیدی تو اون صفحه همش کلمه زن بود، ولی عرض کردیم زن با اطمینان قابل جمعه، چون اطمینان از مقوله زن نه قد، که متعاد زن نیست، که احتمال مخالفش به قدریست که طرف میگه من با وجود اون باز اطمینان خاطر دارم، آرامش نفس دارم، قرار نفس دارم. لا یبقا اطمئنان به ظهور العام فی عمومهی، اطمینانی باقی نمیماند به ظهور عام فی عمومهی. فانه عام یکون، فانه این عموم یکون ظهورا بدویا، مراد به اراده استعمالی است، مثلا یه ظهور بدوی است قبل از فحص. ولی الشارع حجتون علی المکلف اذا قصر المکلف فی الفحث عن المقصر، میگه تو که به مراد جدی من پی نبرده بودی که چطور عقص کردی به این امور. اما اذا بذل جناب مکلف وسعه، یعنی چی بذل وسعه؟ یعنی فحث عن المخصص در مدان مخصص، در جایگاهاش. راجع به این جایگاه ها میتونید رفقا که این جایگاه از کجا پدید آمد، فی مزان، حقیقت این مزان چیه نمیدونم برسم، ولی اگر نرسیدم محاضرات جلد 5 256 رو ببینید. خوب بحث کرد آیت الله رحمه خویی، جلد 5 256. فحسن المخصص فی مزانهی حتی حسن لحل اطمئنان به عدم وجوده ای. مرحوم مظفر دیگه این وسط نرخ هم تعیین کرد چقدر باید فحص کنیم، که بحث بعدی است، تا اون میزان که اطمینان به عدم وجود پیدا کنیم، چون که صفحه بعد میگه مبنای من اطمینان به عدم وجوده. فلحل عقص به ظهور الان میتونه دیگه عقص بکنه. ولیس للشارع حجتون علی، نیست برای شارع حجت علی المکلف فی ما لو کان هناک مخصص واقعا، به واقع مخصصی باشد ولی به دست این مکلف واصل نشده باشد، اون وسط ها روایاتش از بین رفته باشد. فی ما لو کان هناک مخصص واقعا که لم یتمکن المکلف من الوصول الی عادتا بالفحص، این در مزان فحص کرد ولی پیدا نکرد. خب دیگه اگر فعل واقع بوده این دیگه نسبت به واقع تکلیفی ندارن. میتونید برای این عبارت، عبارت صفحه 499 کتابتون رو هم ببینید، برای همین عبارت که ایشون اونجا تصریح فرموده که ما اون چیزی که نسبت بهش تکلیف داریم اون چیزاییست که به ما واصل میشود، نه چیزایی که فعل واقع وجود دارد ولی به ما واصل نشده است. اینا رو پارسال هم من بارها یادم میاد تو مباحث براءت و اینا تقدیم محضر میکردن. بل للمکلف ان یحتج،
نه تنها لیس الشارع حجتون علی، بلکه اینجا مکلفه که احتجاج میکنه. بل المکلفه ان یحتج فیقول انی فحست عن المخصص فلم افر بهی ولو کان مخصص هناک کان ینبغی بیانه، اگر مخصصی واقعا وجود داشت کان شایسته بود بیان اون مخصص، به چه وجه بیان؟ علاوه چند که لو فحسنا ان عادتا لوجدناه فی مظانه، اون بیان به وجهی که اگر فحص میکردیم از اون مخصص لوجدناه فی مظانه پیداش میکردیم، و الا فلا حجت در اون مخصص علی نا. البته این عبارت یه خود عبارت آنچنان تمامی نیست، به خاطر اینکه مهم آن است که همین که ایشون آخر فرمود، آخر بحث، چی بر ما حجت است؟ اگر فلواقع بود الله تعالی و تبارک هم بیان کرد، شارع مقدس بیان کرد، ولی اون وسط ها از بین رفت، همون که پارسال میخوندید اعدا نابودش کردن، بازم اینجا گرچه این بیان شده بود واقعا، اگرم این مزاحمت ها نبود ما فهم میکردیم بهش میرسیدیم، ولی در اصل این مزاحمت اعدا از بین رفت، بازم این علیه ما حجت نیست، علیه ما حجت نیست، بر نمیخواست علیه ما حجت نیست. این که ایشون فرمود لو کان مخصصون هناک کان ینبغی بیانه علی وجه لو فحسنا ان عادتا لوجدنا فی مظانه، باید این رو دقت بکنیم که یه وقتایی بیان شده به طوری که اگر مزاحمی نبود ما فحص میکردیم بهش میرسیدیم، ولی خب چیکار کنیم، اون وسط ها مزاحمت های پدید اومد به دست ما نرسید، لذا ما بهش تکلیفی نداریم. نکته ای که باید دقت کرد اینه، دیدید عبارت مرحوم مظفر بیانش چی بود؟ بیان مرحوم مظفر رفقا این شد که اگر ما فحص نکنیم اصلا برای ما ظهور منعقد نمی شود، اون ظهوری حجت است که ما به مراد جدی برسیم. بله یه ظهور بدی نسبت به عام حاصل می شود، یعنی به درد بخور نیم، اینکه ظهور حجت نیم، ظهور حجت ظهوریست که به مراد جدی برسیم، فرض نکنیم ظهور منعقد نمی شود، فلذا حجتی نداریم، نمیتونیم توسط کنیم. ولیکن عده ای از آقایون قائلن که نه، این مبنا مبنای دقیقیست، جای کار کردن داره، میگن ظهور منعقد می شود، مقتضی موجود، مرحوم مظفر فرمود اصلا مقتضی موجود نیست، اینا میگن مقتضی موجود هست، منتها چیکار کنیم که نمیتونیم عرض بکنیم به این زور منعقد شده؟ به خاطر وجود مانع، وجود مزاحم. پس مشکل سر مقتضی نیست، مشکل سر وجود مانع هست. مانع چیه؟ همون علم اجمالی، عبارتش رو تنظیر خوندم براتون، اون عبارت رو بخاطر همین خوندم، علم اجمالی. رفقا توی وجوب فحص مسلک‌های متفاوتی وجود دارن، یه مسلک مسلکی بود که مرحوم مظفر فرمود، فرمود اصلا مقتضی نیست اگر فحص نکنی، یه مطلق آن است که مقتضی هست، مبتلا به مانعه، اون علم اجمالی که داریم نمیذاره اینو عرض بکنیم، فلذا هر دوتاش به وجوب فرض میانجامن،
ولی خب با دو بیان و دو آثار، این اثرش اثر دیگری است غیر از اون اثر اولی، مبانی دیگری هم و مسلک های دیگری هم هست که من دیگه میگذارم و رد میشم. ظهور منعقد میشود منتها آیا این عمومی که منعقد شده آیا این حجت هست یا حجت نیست؟ میگن حجت هم هست منتها مبتلا به مانعه و شما میدانید حجتی که مبتلا به مانع باشد از حجیت میفته، از حجیت میفته اون علم اجمالی که شما دارید. ظهور که منعقد میشه میگن خب به شما توی یک کلامی عام رسیده، مخصوصا به اون مبنایی که ذهن شریفتون باشه. گفتیم این بحثی که آقای میکنه سر مخصص منفصله و ذهن شریفتون باشه، آقایون میگفتن در مخصص منفصل ظهور عام منعقد است در عمومیت، خیلی کردی؟ منتها وقتی مخصص میاد در دایره مخصص از حجیت میفته، ولی با ظهور کاری ندارن اصلا با این معنا، که کم نبودن کسی که این معنا رو داشتن. فلذا ظهور منعقد میشه، مقتضی موجوده، منتها وجود مانع داریم. اون علم اجمالی مشکل ساز میشود برای این ظهور حجت. در صورت حالا من در صدد این نبودم که کدوم مبنا درست است، میخواستم بگم اینا رو شماها از الان بهش دقت‌هایی رو بکنید. مطلب بعدی که مرحوم مظفر میفرمان اینه، میفرمد این دلیلی که ما آوردیم ها، این دلیلی که ما آوردیم و اصلا ادله‌ای که در باب وجوب فحصن، این ادله سبب می شود که ما فقط تو بحث عام و خاص این نکته رو نگیم که بگیم آقا به عام نمی شود تمسک کرد قبل از بحث از مخصص، بلکه این ادله یه نتیجه اوسعی دارن. اصلا شما به کلام نمیتوانید تمسک کنید قبل از فحث از قرائن آن کلام، قرائن. حالا این قرینه میخواد مخصص منفصل باشه یکیش، یا قرائن دیگه باشه مثل مقید برای مطلق، مثل قرائن دیگه. شما باید فحص بکنید، اگر پیدا نکردید میتونید به اون کلام تمسک بکنید. این ادله یه چنین نتیجه رو میدن. ببینید قبل از اینکه عبارت مرحوم مظفر رو بخونم، عبارت امام رو هم براتون بخونم. تهذیب جلد 2 210 الرابع کما لا یجوز التمسک بالعام قبل الفحث عن المخصص کذلک لا یجوز التمسک بالمطلق قبل الفحث عن المقید و به ظاهر قبل الفحث عن معارضه. حتی باید بگید معارضات هم بگردید، قد کردید. فلذا شما یه بحثی دارید تو باب تعارض، اونجا بحث فحث مطرحه. شما وقتی میخواید به یه دلیل عمل کنید قبلش باید فحص کنید ببینید معارض داره یا نداره. اونم دلیلش هم این ادله است، ادله وجوب فلزا. مسئله فحص تو اون باب تعارض هم مطرحه. فلزا امام میفرماد که و به ظاهر کسی بخواد تمسک کنه قبل الفحص عن معارضه و به اصول العقلیه قبل الفحص عن الادله الاشتهادیه. شما تو باب عمل به اصول عملی هم فحص می‌خواستید، اول برید ببینید دلیل اجتهادی هست. اگر دلیل اجتهادی بود
نمیتونید عمل بکنید به اصول عملی، پاسال خوندی. فلذا یه بحثی هم مطرح است، فحص در باب اصول عملیه، اونجا مطرح است. البته این نکته را حالا عرض کنم، آیا فحصی که در باب اصول عملیه هست با فحصی که در اینجا هست یکیست یا یکی نیست؟ مثل صاحب کفایه در کفایه میفهمد یکی نیست، مثل نائینی میگه یکی نیست، مثل آقای خویی میفهمد یکی هست. که حالا اگر میخواید ببینید میتونید کفایه جلد 2 166 ببینید و آقای خویی در محاضرات جلد 5 249 شروع میشه، 253 نتیجه گیری ایشونه. الهنا قد استطعنا ان نصل الى هذه النقطه وهي انه لا فرق بین الفصل في الموارد الاصول اللفظيه والفصل در موارد اصول عملی، که خودش بحثی است. و ملا امام میفهمد ملاک و لزوم الفصل في الجميع واحد، کما اینکه براتون روشن خواهد شد. حالا مرحوم مظفر هم میفهمد و هذا الكلام جار في كل ظهور، نه فقط در مورد اصالت العموم، در تمام اصول لفظی این جاریست. اصالت الاطلاق نمیتونید جاری کنید تا قبل از اینکه برید ببینید قیدی هست یا نه. فانه لا یجوز الاخذ بهی، اخذ به کلام الا بعد الفهم عن القرائن المنفصله، از قرائن منفصله جستجو کنید، مطلق قرینه، چون ملاک یکسانه، دلیل در همه جا میاد. فاضافه از المکلف و لم یظفر بها، به اون قرائن منفصله، فلهو برای این مکلف است ان یأخذ به ظهور و یکون حجتا علی. و من هنا نستنتج قاعدتا عامتا که تأتی فی محلها و نستوفی البحث عنها ان شاء الله تعالی و المقام من صغریاتها. این بحث عمل به عام قبل الفحث عن المخصص یکی از مواردشه، بس کلیه. تمسک به ظهور عام، تمسک به ظهور کلام قبل از فصل ان مطلق القرائن. و هی ان اصالت از ظهور، اصلا کلن اصالت از ظهور، یکیش اصالت العمومه، اون قاعده کلیه، قاعده عامه اینه. ان اصالت از ظهور لا تکون، البته ان غلط نیست، ولیکن ما عرض کردیم در مباحث ادبیاتمون اصل در خبر افراد است، فلذا ان اولاست. و هی ان اصالت از ظهور لا تکون حجتا الا بعد الفحص والیأس عن القرینه، کلا اصالت ظهور با تمام مصادیق. یکی از مصادیق اصالت ظهور خوندید صفحه 47 کتاب، یکیش اصالت العموم است. حالا اینی که ایشون فرموده این رو بحث میکنیم ازش، بحث مثلا وافی، این کجاست؟ من تا الان نتونستم گیر بیارم. بله، تو مباحث 487 بحث حجیت ظواهر شروع میشه، از صفحه 487 کتابتون حجیت ظواهر شروع میشه، ولی ایشون بحث قشنگ وافی و کاملی نسبت به این بحث کجای اون مباحث داره من تا الان پیدا نکردم. بله، جست و گریخته نکاتی دارن، ولی اونا چیزی زیادتر از چیزی که اینجا خوندیم نیست. که حالا ایشون فرمود تأتی فی محلها و نستوفی البحث عنها انشالله تعالی. حالا این بحث استیفایی من نمیدانم کجاست، حالا نمیدونم، تو هیچ حاشیه‌ای هم ندیدم که بگن این کجاست، لابد اونا هم پیدا نکرد. آخرین بحث اینجا که حالا میخواید بذارم ساعت بعد انشالله تعالی، بحث از مقدار بحث است. استغفر الله و الحمدلله.